الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که آخرین راهی که برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه مطرح شده این است که از طریق اطلاق جزاء در قضیه شرطیه وارد شده اند و علت رو هم این ذکر کردند که مجعول در قضیه شرطیه همون حکمی است که جزاء متضمن اون حکمه و مشتمل بر اون حکم و الا سببیت ولو سببیت شرعیه هم شما تعبیر بکنید این قابلیت جعل ندارد و از طرفی هم مجرای اطلاق و مورد جریان اطلاق باید همون نفس مجعول شرعی باشه، اما متعلق مجعول شرعی یا موضوع که مضاف الیه متعلق هست اونا جایی برای جریان اطلاق نه در این مورد در هیچ کجا برای اونها وجود نداره. ما دیروز این دو مبنا و دو مقدمه را رد کردیم که بگوییم سببیت شرعیه از دایره جعل شرعی خارجه و تنها جعل به احکام تکلیفیه و چیزهایی که نزدیک احکام تکلیفیه است. گفتیم نه، مسئله اینطور نیست، کما اینکه عرض کردیم که مجرای اطلاق هم لازم نیست که خود مجعول شرعی باشه. همین مقدار که یک چیزی اضافه به مجعول شرعی داشته باشد، حالا یا متعلق مجعول شرعی باشه یا به تعبیر بعضی از بزرگان موضوع برای مجعول شرعی باشه، همین کفایت می کند برای جریان اطلاق. لکن اگر ما این دو مقدمه رو پذیرفتیم، این دو مبنا رو از این مستدل قبول کردیم، میخواییم بگیم بازم حرف این تمام نیست و صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه یک مطلبی رو ما انشاءالله تفصیلشو در بحث مطلق و مقید ذکر میکنیم و در مباحث گذشته هم مواردی اشاره به این معنا شده که اصولا معنای اطلاق با معنی عموم کاملا فرق میکنه، نه اینکه طریقشون فرق بکنه. یعنی عموم از راه دلالت لفظی وضعی ما استفاده بکنیم، اطلاق همون مفاد رو داشته باشه، لکن از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کنیم، مسئله اینطور نیست. اصلا عموم و اطلاق دو سنخ هستند، دو مطلب مغایر با هم هستند. به این کیفیت که در باب عموم حکم و دلیل ناظر به افراد و ناظر به خصوصیات، اکرم کل عالمین، این در حقیقت اشاره می کند به جمیع افرادی که اتصاف به این عنوان دارند. خود لفظ وضع برای دلالت، حالا نه دلالت تفصیلیه ولو دلالت اجمالیه، اکرم کل عالمین، این دیگه در مفاد خودش هست که سواء این که این عالم مثلا عرب باشه، عجم باشه، ترک باشه، فارس باشه، فلان خصوصیت رو واجد باشه یا واجد نباشه، عام ناظر به افراد و اشاره به افراد میکنه. اما در باب مطلق، حالا روی اون مبنایی که ما خودمون گفتیم که در متعلق و موضوع هم اطلاق جریان پیدا میکنه، این معنای مطلق رو عرض بکنیم تا در مانحنفی هم انشاءالله نتیجه بگیریم. در مثل عتق رقبه، وقتی که شما میگید رقبه اطلاق داره، ما معنا اطلاق رقبه؟ آیا عتق رقبه معناش این است که سواء کانت مؤمنتن ام کانت کافرتن، که اطلاق ناظر به این قیوده و دلالت بر سریان و شمول نسبت به این قیود داره؟ همونطوری که در باب عموم مسئله سریان و شمول عموم مطرح بود، آیا در باب اطلاقم همینه؟ منتها عرض کردیم که راهش مثلا فرق میکنه. او راهش کلمه کل و دلالت لفظی وضعیه، اما این راهش مقدمات حکمته که به عنوان یک دلیل عقلی مطرحه. آیا تفاوت در طریقه؟ اما در نتیجه همونطوری که اکرم کل عالمین معناش این است که سواء کان ابیض او اسود او عرب او عجم او امثال ذلک، معنای عتق رقبم یعنی سواء کانت مؤمنتن امکانت کافرتن. منتها این سوا اون رو ما از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می کنیم. آیا این معنای اطلاق؟ یا اینکه نه که عرض کردیم تفصیل بیشترش رو در کتاب مطلق و مقید ان شاء الله عرض میکنیم. معنای اطلاق اینه در عتق رقبه که اگر مولا در مقام بیان بود و سایر مقدمات حکمت تحقق داشت، ما میفهمیم که تمام الموضوع برای این حکم عبارت از طبیعت و رقبه است. همین مقدار، تمام الموضوع طبیعت و رقبه. اون وقت پیداست که اگر تمام الموضوع طبیعت و رقبه بود، طبیعت و رقبه البته کما تصدق و علر رقبت المومنه تصدق و علر رقبت الکافره، اما نه به این معنا که کلمه رقبه مرآت برای رقبه مومنه و کافره باشه. رقبه برای ماهیت وضع شده، انسان برای ماهیت حیوان و ناطق وضع شده. آیا معنا داره لفظی که برای ماهیت حیوان و ناطق وضع شده این مرآت برای عالمیت باشه، مرآت برای ابیزیت باشه، در عین اینکه اتحاد با اینها هم داره، هیچ گونه خصوصیات در آینه ماهیات اصلا معقول نیست که مطرح باشه. منتها شما از مقدمات حکمت این مقدار رو استفاده می کنید که اگر گفت اکرم انسانن، تمام الموضوع رو انسان قرار داده. این طبیعت، این ماهیت تمام الموضوعه، و این ماهیت کمایستق و علل عالم کذالک یستق و علل جاهل، اما نه به معنای اینکه این سواء کان عالما ام جاهلا رو ما بیاریم توی دائره حکم، بیاریم در دائره موضوع حکم، بگیم حالا که اکرم انسانن از طریق مقدمات حکمت اطلاق پیدا کرد، پس باید معنا کنیم، بگیم اطلاق معناش اینه، سواء کان عالمن ام جاهلن. نه، این نیست معنی اطلاق، این معنای عمومه و عموم از نظر مفاد مغایره با معنی اطلاق. در اطلاق اصلا شمول معنا نداره، سریان معنا نداره، برای اینکه لفظ لا یحکی الا ان موضوع لهش، موضوع له انسان عبارت از حیوان و ناطق، عالمیت و جاهلیت هیچ ربطی به ماهیت انسان نداره. ولی در خارج هم انسان متحد با عالم و جاهل، اتحاد خارجی یک مسئله است، مسئله مدخلیت و شمول و عموم یک مطلب دیگریه. تو اکرم انسانن هیچ شمولی در کار نیست، عتق رقبه هیچ عموم و شمولی درش مطرح نیست. فقط میفهمیم با توجه به مقدمات حکمت که محدوده متعلق حکم و جوانب اربعه متعلق حکم همین حیوان و ناطق لیس الا، این معنی اطلاق و غیر از این که تفصیلش رو انشاءالله بعدن عرض میکنیم معقول نیست که کسی در باب اطلاق غیر از این حرفی بتواند مطرح بکنه. اون وقت میایم سراغ این مستدل. این مستدل میگفت اطلاق در خود مجعول شرعی باید جریان پیدا بکنه، اما در متعلق و موضوعش اطلاق جاری نمی شود اصلا. و فرضم اینه در این جواب حالا ما پذیرفتیم این دوتا مبنایی که هر دوش به نظر ما باطل بود، لکن حالا پذیرفتیم. خب حالا که پذیرفتیم به این مستدل میگیم شما در انجا اکزیدون فاکرمه، که اطلاق رو در رابطه با مجعول شرعی میدانید، مجعول شرعی هم عبارت از وجوب اکرام زیده. خب این مجعول شرعی اطلاق داره، معنی اطلاقش چیه؟ روی این معنایی که ما برای اطلاق ذکر کردیم، معنی اطلاق اینه که تمام و ما هو المجعول للشارع عبارتون عن وجوب الاکرام. بعد از مجی تمام اونی که شارع جعل کرده محدوده مجعول شرعی همین وجوب اکرام در ظرف مجیه. این اونیست که شارع جعل کرده، نه سر سوزنی کم و نه سر سوزنی زائد بر این. خب حالا اگر محدوده مجعول شرعی عبارت از وجوب اکرام اندل مجی شد، از کجای این ما استفاده کنیم که مجی علیت منحصره داره؟ این علیت منحصرهی که شما میخواید استفاده کنید از کجا ما استفاده کنیم؟ شما که به عدات شرط و اطلاق شرط و اینها هیچ اعتنایی نداشتید و اونها رو غیر صحیح میدونستید، شما آمدید ما رو بردید سراغ اطلاق جزا، گفتید در قضیه شرطیه شارع وجوب اکرام زید را اند مجیئه جعل کرده. معنی اطلاقم این است که خیال نکنید این نصف مجعول شرعیه، خیال نکنید این دو برابر مجعول شرعیه. معنای اطلاق این است که این بدون کم و کاست و بدون هیچ نقطه ای عرض می شود زائد یا ناقص، شارعی رو جعل کرده. و حالا شارعی رو جعل کرده، علیت منحصره رو ما از کجا استفاده بکنیم که مبنای شما است؟ قائل به مفهوم روی مبنای متأخرین تنها از طریق علیت منحصره وارد می شود و از این طریق مسئله رو مطرح می کنه. ولو اینکه حالا اشاره می کنیم به اینکه از کلام بعضی از محققین یه خورده تردیدی در این معنا استفاده میشه، ولی تا به حال ما مبنای متأخرین رو روی مسئله علیت منحصره مطرح می کردیم. منتها می گفتیم راه‌هایی که برای اثبات علیت منحصره ذکر شده، راه‌های علیت منحصره مختلفه. یکی می گفت ان و اذا اصلا موضوع برای علیت منحصره است و واضح ان و اذا رو برای علیت منحصره وضع کرده. بعدم ادعی از راه اطلاق همین ادات شرط یا اطلاق خود شرط در قضیه شرطی وارد می شدن، و شما هم که سراغ اطلاق جزا آمدید باز می خواهید از راه اطلاق علیت منحصره رو استفاده بکنید. ما سؤالمون اینه که اگر به شما گفتن تمام اون چرا که مولا در این دستور امروزش به نام انجا اک زیدون فاکرمه جعل کرده و مقدمات حکمت به اجمعها وجود داشته بدون هیچ کم و کاست وجوب الاکرام عند مجیء زید، بدون هیچ کم و زیاد. خب اگر اینه، کجای این عبارت ازش علیت منحصره استفاده می شود؟ کجای این تمام المجعول وجوب الاکرام عند المجیء ازش استفاده میشه؟ پس اگر مجیء زید نباشه حکم وجود نداره، یعنی مجیء زیدن علتون منحصره لوجوب اکرامه. با توجه به این حقیقتی که در باب اطلاق ما بعدن انشاءالله با توضیح بیشتری عرض می کنیم، هیچ راهی برای علیت منحصره نیست. بله اگر اطلاق رو به اون کیفیتی که شاید در بعضی از اذهان وجود داره ما معنا بکنیم که نتیجه اطلاق همون نتیجه عموم باشه، منتهی راه‌های رسیدن به عموم و اطلاق مختلف باشه، ما میتونیم علیت منحصره رو استفاده کنیم. یعنی بگوییم که عند المجیء یجب الاکرام، میخواد شیء دیگری قید دیگری قبلن بعدن وجود پیدا کنه وجود پیدا نکنه، مسئله دیگری باشه مسئله دیگری نباشه، اگر این حرف رو بزنیم اون وقت با قبول اون دو مبنا ما میتونیم مسئله علیت منحصره را استفاده بکنیم. نتیجه این شد که مب، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، عرض کردیم مبنای متأخرین مثل مرحوم آقای آخوند و اونهایی که تا حدی قبل و بعد مرحوم آقای آخوند بودن، همین مسئله تکیه بر علیت منحصر است در باب اثبات و نفی مفهوم. اونایی که مثبت مفهومن علیت منحصره را ادعا می کنن، اما اونایی که منکر مفهومن اونها نفی می کنن علیت منحصره را. لکن از کلمات مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین قدس سره الشریف که از فحول و متخصصین در علم اصول بودند در همین اواخر و فوت ایشون هم در سنه 1362 بوده، با فوت مرحوم کمپانی در یک سال و شاید به یک فاصله خیلی کمی فوت این دو بزرگوار اتفاق افتاده که هر دو از متخصصین بزرگ در علم اصول به خصوص بودند. از کلمات ایشون مرحوم محقق عراقی الا ما فی تقریراته، که تقریرات ایشون هم خب به قلم مرحوم آیاش محمد تقی بروجردی بسیار جالب و مفید و مفهم نوشته شده، ولو اینکه مرحوم آقای آملی هم که خب در این اواخر به رحمت ایزدی پیوستن قدس سره شریف، ایشون هم تقریرات مرحوم آیا آزیا رو نوشتن، لکن دوره کامل رو همون مرحوم آیاش محمد تقی بروجردی نوشته که در عالم تقریر نویسی شاید در حد خودش بی نظیر یا کم نظیر باشه. در کلمات ایشون میرن توی این وادی که اصلا ما بحث در وجود و عدم مفهوم رو از مسئله علیت منحصره اصلا خارج بکنیم. یه حرف سومی که نه مبنای متأخرینه نه مبنای متقدمین به اون کیفیتی که ذکر کردیم، و اون این است که اینجوری بگیم، البته بعد در آخر کلامشون عدول میکنن از این حرف، ولی خب این مطلب رو القا میکنن، و اون این است که بیاییم اینطوری بگیم که مثبتین و نافین مفهوم اختلافشون روی علیت منحصره و عدم علیت منحصره نیست، بلکه اختلافشون در اینه. خوب دقت کنید که اون حکمی که در قضیه شرطیه به نام وجوب مثلا جعل میشه، آیا او کلی وجوبه یا وجوب خاص و شخص وجوبه؟ اگر کلی وجوب در قضیه شرطیه مجعول باشه و کلی وجوب رو در اکرم زیدن انجاک مولا جعل کرده باشه، این معناش این است که اگر مجیء زید منتفی شد، این کلی وجوب که مجعول مولای آمره او منتفی می شود. اما اگر یک حکم جزئی و یک حکم شخصی در قضیه انجاک زیدون فاکرمه مجعول باشه، خب شخص بلا اشکال منتفی می شود بعد از آنی که قیدش منتفی شد. اما اگر شخص حکم منتفی شد، این لازمش نیست که سنخ حکم هم منتفی بشود و مشابه حکم هم منتفی بشه. پس در حقیقت اونهایی که اثبات مفهوم میکنند، اونها میگویند که مجعول در قضیه شرطیه یک حکم شخصی و یک حکم جزئیه، و اونهایی که در قضیه شرطیه یک حکم کلی را مجعول میدانند، اونا لازمش این است که حکم بکنن به این که این حکم کلی عند عدم تحقق المجی منتفی می شود و حکم دیگری هم که وجود نداره. این رو ایشون در ابتدای کلامش ذکر می کنه، بعد در آخر بر می گردن می فرماین خیلی خوب، حالا اگر ما فرض کردیم که مجعول در قضیه شرطیه همون حکم کلیه، آیا این کفایت میکنه که ما مفهوم رو در اینجا ثابت بکنیم، یا اینکه باز نیاز داریم به اینکه پای علت منحصره رو در اینجا مطرح بکنیم؟ ببینیم ارتباط مجیء زید با این وجوب کلی چه ارتباطی است. اگر ارتباط مجیء زید با این حکم مجعول کلی به نحو علیت منحصره باشه، لازمش این است که عند انتفاء العله حکم به طور کلی منتفی بشود. اما اگر فرض کردیم که حکم مجعول کلیه اما ارتباط مجی با همین حکم مجعول کلی به نحو علیت منحصره نیست، باز نمیتونیم در اینجا مسئله مفهوم را پیاده بکنیم. پس ایشون در اول نزاع در اثبات و نفی را روی کلیت و شخصیت حکم پیاده میکنن، بعد در آخر کلام برمیگردن به همین نظریه معروف بین متأخرین که نه، لو فرضنا که کلی حکم هم در قضیه شرطیه مجعول باشه، اما اگر ارتباط شرط ارتباط علی، اون هم علیت منحصره نباشه، نمیتونیم با باز ما مسئله مفهوم رو مطرح کنیم. پس در حقیقت ایشون هم در آخر کلامشون تسلیم همین مبنای متأخرین میشوند که راه اثبات مفهوم برای قضیه شرطیه عبارت از مسئله علیت منحصر بودن شرط برای جزا هست. و وقت نتیجه بحث ما تا به حال این شد که ما نه راه قدما را برای اثبات مفهوم، که راه قدما اختصاص به قضیه شرطیه نداشت، در تمام قضایایی که نزاع در ثبوت مفهوم و عدم مفهوم درش شده جریان پیدا می کرد، ما نه راه قدما رو پذیرفتیم و نه راه علیت منحصره را به هیچ یک از تقریبات ششگانه ای که شما در این رابطه ملاحظه کردید. نتیجه این میشه که ما دیگه نیازی نداریم که همونطوری که در بعضی از کتاب‌های اصولی، حتی کتاب کفایه مرحوم آقای آخوند مطرحه، ما نیازی نداریم که دلیل بر عدم مفهوم اقامه کنیم، که منکرین مفهومم چند تا دلیل بر انکار مفهوم اقامه کردن. اصلا لازم نیست که منکر مفهوم در مقام استدلال بر عدم مفهوم براید، همین مقدار که مثبت مفهوم نتواند اثبات مفهوم بکنه، همین برای ما کفایت میکنه. دیگه لازم نیست که حالا ما بنشینیم از نو یک ادله‌ای هم برای انکار مفهوم اقامه کنیم. همین عدم ثبوت طرقی که اینها ذکر کردن، همین کفایت می کند که قضیه شرطیه دارای مفهوم نباشه. لذا این چند تا دلیلی که مرحوم آقای آخوند در کفایه برای منکرین ذکر کردن و مورد مناقشه هم قرار دادن، اصلا نیازی به تعرض اون ادله به هیچ وجه وجود نداره. این راجع به اصل ثبوت مفهوم و عدم مفهوم برای قضیه شرطیه. لکن یک تنبیهاتی مرحوم آقای آخوند به دنبال این مسئله ذکر کردن که مسائل دقیق و جالب و بعضیاشم مورد کمال ارتباطه که انشاءالله عرض می کنیم. تا بعد.